امانوئل مکرون شب گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد حملات هوایی اخیر فرانسه، آمریکا و بریتانیا به مراکز نظامی و تحقیقاتی سوریه گفت که مشروعیت این عملیات که بدون تایید سازمان ملل انجام شد، قانونی بودن اون رو توجیه میکنه. در این صورت فلسفه وجودی سازمان ملل چیست؟
ببینیم، یکی از مشکلات بخصوص ضعف مواضع فرانسه، آمریکا و انگلستان که در چنین حملات گرفتن، درست در همین است که اینها در حقیقت یک نوع ضربی به آنچه را که به نام قواعد بین المللی یا حقوق بین الملل میدانیم وارد شده. حملات دیروز در سوریه گرچه محدود بود، ولی از لحاظ منطقی تقریبا شباهت به تجاوز عراق توسط امریکا در سال 2003 داشت، به این معنی که امریکا هم در اون زمان با پیش کشیدن این که عراق دست به ساختن اسلحه‌های ممنوعه کیمیاوی میزنه، حمله خود بدون از این که شورای امنیت سازمان ملل او را مجاز بداند دست داد. در اون زمان هم اعتراض به همین بود که ما نباید این قواعد بین‌المللی را وضع کنیم، هیچ کشوری حق در بزرگ کشوری دیگه حملات نظامی انجام بده مگر این که شورای امنیت سازمان ملل مطابق به فصل هفتم شوری سازمان ملل اینو اجازه بده. حملات دیروز هم در کادر این ماده هفته منشور سازمان ملل صورت نپذیرفت. از این لحاظ است که یکی از عوامل بسیار منفی حملات دیروزی اینم است که ضربه دیگر باز هم به قواعد بین المللی یا حقوق بین الملل وارد شده.
اگر تصمیم می گرفتن که پس از تایید سازمان ملل و شورای امنیت حمله بکنن به سوریه، در اون صورت روسیه وتو می کرد.
یکی از نواقصی که حقوق دانان روی ازی سالها صحبت میکنن و میخوان اینو تصحیح بکنن، او عبارت از این حق وتوست. یعنی کشور، یکی از پنج کشور مهمه که این حق داره، در مواردی که منافع خود از او در میان باشه، این از حق وتوی خود استفاده میکنن. در گذشته به طور امریکا بیش از 20 بار قطعنامه های شورای امنیت در مورد اسرائیل، در مورد معضله اسرائیل و فلسطین وتو کرد، به خاطر از این که امریکا یکی از حامیان اصلی اسرائیل است. و در مورد سوریه هم همچنین روسیه تا این 7 سال اخیر 12 بار قطعنامه های را در مورد سوریه اوتو کرده. بله، این یکی از دقایق عزیز. در مورد سوریه هم چم که امروز به اساس ایست که در همون زمانی که قرار بود 4 نفر از کارشناسان سازمان بین المللی ممن سلاح‌های شیمیایی که باید سوریه می‌رفت در مورد ادعاهای کشورهای غربی در مورد استعمال مواد شیمیایی بر ضد افراد ملکی تحقیقات بکنند، بدون از اینکه منتظر راپور تحقیقات این کارشناسان باشد، چون این حملات صورت نگرفته. از این لحاظ است که ما میبینیم واقعا که نه دلایل روسیه که کاملا منکر میشه از استعمال چنین سلاح‌های، و تمام دلایل به خصوص دلایل عکس و ویدیویی که روی شبکه‌های اجتماعی میبینیم همه رو اینو ساختگی میدونه. و طرف دیگر دلائلی که به طور مثال حکومت فرانسه حتی به طور رسمی راپور مخفی که در این مورد داشت انتشار یافته، او را اگر ما مطالعه میکنیم ما هیچ دلیل قاطعی که نشان بده که کشورهای غربی یا فرانسه دارای شواهد قاطع و غیر قابل انکار رسیده که در حکومت بشار اسد چنین سلاحی را به کار برده، در این هم وجود نداره. از این لحاظ است که ما ناگزیر هستیم که حملات دیروز را در کادر یک مسابقه سیاسی و اختلاف سیاسی که روی سوریه بین کشورهای مختلف است ارزیابی بکنیم.
امانوئل مکرون دیشب گفت که حملات اخیر به منزله اعلان جنگ به سوریه نبود، و با وجود اینکه روسیه رو شریک جرم حکومت بشار اسد در استفاده از سلاح شیمیایی تلقی کرد، گفت حل بحران سوریه مستلزم مذاکره با روسیه، ایران و ترکیه است. امانوئل مکرون در ضمن گفت که حمله اخیر این سه کشور به سوریه موضع ترکیه رو از روسیه جدا کرد، اما معاون نخست وزیر ترکیه امروز به خبرنگاران گفت که آنکارا با هیچ یک از کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه همسو نیست و سیاست منطقه‌ای ترکیه با سیاست‌های ایران، روسیه و ایالات متحده آمریکا آمریکا فرق داره. آیا با توجه به بی‌عملی روسیه در برابر حمله اخیر به سوریه و موضع دوگانه ترکیه، این تصمیم رئیس جمهوری فرانسه و تغییر دادن توازن قوا در سوریه و در نهایت نیل به صلحی پایدار در این کشور با همکاری با روسیه، ترکیه و جمهوری اسلامی امکان پذیره؟
در سوال شما سه موضوع مطرح شد. یکی موضع ترکیه است. ترکیه در سوریه موضع مبهم داره. مبهم به این معنا که از یک طرف با اختلافاتی که با آمریکا و اروپا به وجود آمده بین ترکیه و کشورها، ترکیه بیش پیش به طرف ایران و روسیه نزدیک میشه، ولی در عین حال ترکیه منافعی در سوریه داره. اصلا از 7 سال به این طرف ترکیه نیروهای طرفدار خود در سوریه حمایت میکنه. از این لحاظ است که در عین حال ترکیه آرزو نداره که رژیم بشار اسد کاملا موافق شوه و تمام اپوزیسیون خود از بین ببره. در این صورت ترکیه هم منافع خود دست میده. یکی دوم، شما اینو مطرح کردید که آقای مکرون علیرغم این حملات معتقد به ایست که رای حل در سوریه رای حل از طریق مذاکرات سیاسی است. بله، این حرف کاملا درسته است، ولی آیا حملات موشکی دیروز در سوریه این روند مذاکرات سیاسی را جلو برده یا عقب انداخته؟ جواب از این، دیروز ما در مذاکراتی که بین تلفنی که بین آقای پوتین و آقای روحانی صورت پذیرفت و بعد از اون منابع روسیه اصل این گفتگوها با آقای روحانی را منتشر کردن، پوتین نظر داره که این حملات باعث شده که امکان حل سیاسی معضله سوریه دیگه از میان بره. از این لحاظ است که ما ببینیم که در این مورد هم یک رقابت بین روسیه، ایران از یک طرف و کشورهای غربی به خصوص فرانسه که میخواهد یک نقش مهم در سوریه بازی بکنند، از طرف دیگر در یک حالتی قرار داره که ما میبینیم که رژیم بشار اسد جنگ رو در حقیقت برده و این بردن جنگ به خصوص طور صورت پذیرفته که از یک طرف نیروهای که اکثرا جهادی هستند، یعنی نیروهای رادیکال اسلامی، حتی القاعده مانند جبهه النصرة یا جیش الاسلام، تمام این نیروها از یک طرف و رژیم بشار اسد طرف دیگر دارن می جنگن و معضلی که پیش کشورهای غربی و فرانسه قرار داره ایست که نیروهای معتدلی که در گذشته به نام ارتش ملی ترکیه یاد می شدن و اونا و کشور فرانسه از او حمایت حتی نظامی می کرد، اینا کاملا در اقلیت قرار گرفته. از این لحاظ است که در بین افکار عمومی و پیش محققان این مسئله مطرح است که آیا این مذاکرات سیاسی به معنی ایست که جهادی ها را فردا در حکومت سوریه سهمی بهشان داده شود؟ آیا فردا ممکن است که از یک طرف رژیم بشار اسد، رژیم علوی میگن بعضی ها، که یک رژیم لایک است و این رژیم کاملا امروز وفادار به روسیه و ایران شده و این همراه نیروهای جهادی وهابی و سلفیست که اینا توسط عربستان سعودی به خصوص و کشورهای غربی حمایت میشه، اینا بتوانن یک ائتلاف را به وجود بیارن؟ از این لحاظ است که مشکلاتی بسیار زیادی هنوز پیش روی ما وجود داره تا که واقعا یک راه حل سیاسی در سوریه به وجود بیاید. تنها راه حل سیاسی اون که ایرانی ها، روسا و رژیم بشار اسد روی از او تکیه میکنن و عبارت از برگزاری انتخابات است و برگزاری انتخابات هم در کشوری که در حال جنگ است. 5 میلیون از شهروندانشان مهاجرت کردن، کار مشکل و واقعا غیر قابل عملی است.
از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.